اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. سفیر ایالات متحده در افغانستان گفته است که گزارش ها در مورد مذاکرات روز چهارشنبه میان نمایندگان گروه طالبان و مقام های امریکایی دقیق نیست. جان بس در یک پیام تویتر نگاشته است که طالبان به همان اندازه که با رسانه ها صحبت می کنند باید با هم میهنان افغان خود صحبت کنند. پیش از این خبرگزاری رویترز از قول مقام های طالبان گزارش داده بود که دیدار نمایندگان آن گروه با مقام های امریکایی که قرار بود چهارشنبه 9 جنوری در قطر برگزار شود به دلیل ناسازگاری در مورد اجندا فسخ شده است. پیش از این طالبان از شرکت در مذاکرات صلح افغانستان و میزبانی عربستان سعودی که قرار بود هفته روان در شهر جده برگزار شود نیز پرهیز کردند. طالبان گفتند که مقام های سعودی بر آن گروه فشار می آورند تا با نمایندگان حکومت افغانستان دیدار کنند و از آنجایی که به گفته آنان طالبان آماده ای چنین دیدار نیستند از شرکت در نشست جده خودداری کردند. با دنبال پیام سفارت امریکا در کابل، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه حکومت امریکا در امور مصالحه در افغانستان، در رأس یک هیئت به کشورهای هند، چین، افغانستان و پاکستان سفر خواهد کرد تا با مقامهای ارشد این کشورها روی تسهیل حل و فصل سیاسی داخلی در افغانستان مذاکره کنند. وزارت خارجه امریکا می گوید که آقای خلیلزاد با هم آهنگی تلاشایش با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ادامه خواهد داد. اردوی ایالات متحده در حالی که می خواهد تمام ماموریت های عمده در افغانستان را ادامه دهد، در حال طرح‌ریزی خروج شمار معدود از سربازان امریکایی از آن کشور است. مقام های امریکایی که با روزنامه واشنگتن پست صحبت کردند می گویند این برنامه ریزی بعد از دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای خارج ساختن مناصفه 14,000 سرباز مستقر در افغانستان روی دست گرفته شده است. این مقام ها که در بخش های مختلف حکومت امریکا کار می کنند و نخواستند نامشان فاش شود به روزنامه واشنگتن پست گفتند که رئیس جمهور ترامپ انوس هم خواهان خروج تمام نیروهای امریکایی از افغانستان است، اما مشاورین نظامی او را قانع ساختند که کاهش دادن تدریجی سربازان در حال حاضر مناسب تر است. اما این مقام ها می گویند که هنوز هم تصمیم نهایی در مورد گرفتن نشده و امکان دارد رئیس جمهور دستور خروج کامل سربازان امریکایی را از افغانستان هر زمانی که بخواهد صادر کند. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که گروه دولت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بزرگترین خطر در شرق میانه می باشند. مایک پامپئو که سرگرم دیدار از اردن است روز سه‌شنبه گفت که اردن برای حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه، ریشه‌کن کردن داعش و جلوگیری از اقدامات ایران در جهان نقش مهم ایفا می کند. آقای پامپئو در نشست خبری با وزیر خارجه اردن گفت بزرگترین خطر در منطقه داعش و جمهوری اسلامی ایران است. این چیزی است که هم پیمانان امریکا در منطقه نیز می‌دانند. با خروج امریکا از سوریه، اتحاد ایالات متحده برای مقابله با اقدامات خرابکارانه ایران از بین نخواهد رفت. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در این سفر به 8 کشور منطقه سفر می کند و یکی از موضوعات اصلی دیدارهای او فشار بر ایران برای پایان دادن برنامه راکتی آن کشور و جلوگیری از بی‌ثباتی در شرق میانه خوانده شده است. ادامه اخبار. پارلمان بریتانیا با تایید موانع اقتصادی کار را برای حکومت تریزا می صدر اعظم آن کشور مشکل ساخت تا بریتانیا نتواند بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود. نمایندگان که این سند را امضا کردند می گویند که خروج به توافق بریتانیا از اتحادیه اروپایی می تواند تأثیرات بسیار خرابی بر فابریکه ها و صنایع بریتانیا بر جا گذارد. نمایندگان پارلمان بریتانیا در نامه خود بازار اصلی فروش کالاهای فابریکه ها و تولید کنندگان بریتانیا را از اتحادیه اروپا عنوان کردند که خروج بی توافق از این اتحادیه بازار تولید کنندگان بریتانیایی را به خطر خواهد انداخت. روز دوشنبه تریزا می گفت که رای گیری در پارلمان برای اجرای برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تاریخ 15 جنوری سال جاری انجام خواهد شد و در صورت که این طرح رای مورد نیاز را کسب نکند، خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا یکی دیگر از گزینه‌های پیش روی لندن خواهد بود. دو گروه غیر انتفاعی آلمانی از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواستند 49 پناهجویی را که در دو کشتی همچنان در آب سرگردانند و هیچ کشوری حاضر به پذیرش آنها نیست به کشورهای خود راه دهند. امدادگران از وضعیت وخیم صحی پناهجویان در دو کشتی نجات آلمانی در نزدیکی سواحل مالتا گزارش دادند. آنها می گویند این پناهجویان که توسط کشتی‌های آلمانی از آب‌های مدیترانه نجات داده شدند، آب بدنشان به دلیل دریازدگی خشک شده است. آب آشامیدنی و آب مصرفی در این کشتی‌ها جیره‌بندی است. آلمان و هلند اعلام کردند در صورتی که دیگر کشورهای اروپایی نیز اعلام همکاری کنند، حاضرند این پناهجویان را بپذیرند. و 30 روز رقابت‌های فوتبال ملت‌های آسیا شاهد بازی‌های پرگل بود. تیم عراق با یک رقابت تماشایی و پرگل تیم ویتنام را با نتیجه 2-3 شکست داد. تیم ویتنام خلاف انتظار برخی کارشناسان فوتبال بازی چشمگیر را به نمایش گذاشت. در دومین رقابت روز سه‌شنبه جام فوتبال ملت‌های آسیا، تیم‌های عربستان سعودی و کره‌ای شمالی به مسافه هم رفتند که در آن بازی تیم عربستان با نتیجه 1-4 به پیروزی رسید. تیم عراق با پیروزی در برابر ویتنام در گروه دی جایگاه دوم را دارد و ایران با پیروزی پرگل روز دوشنبه در برابر یمن صدرنشین این گروه است. عربستان سعودی در گروهی که با تیم‌های کره شمالی، لبنان و قطر هم بازی می‌باشد، با 3 امتیاز در برابر کره‌ای‌ها صدرنشین است و قرار است روز چهارشنبه یعنی امروز لبنان و قطر به مسافه هم بروند. انتظار می‌رود روز چهارشنبه بر علاوه تیم‌های قطر و لبنان، ژاپن به مسافه ترکمنستان و ازبکستان به مسافه عمان که از گروه F هستند بروند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. محمد عمر داوودزئی نماینده ویژه رئیس جمهور غنی در امور منطقه برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ایالات متحده به تنهایی نمیتواند درباره خروج یا باقی ماندن سربازانش در افغانستان تصمیم بگیرد، بلکه بر اساس موافقت نامه ها با حکومت افغانستان در این مورد مشورت نماید. عمر داوودزئی روز دوشنبه در رأس یک هیئت عازم پاکستان شد. او در مصاحبه ویژه با رحیم گل ساروان خبرنگار تلویزیون آشنا نیز در مورد آتش بس احتمالی میان طالبان و حکومت افغانستان صحبت کرده است. توجه کنید به این مصاحبه.
شما سفر دارین به پاکستان، چی توقع دارین از پاکستان و چی موضوعات را میخواین امرای مقامات پاکستانی مطرح کنید؟
مردم افغانستان از پاکستان و همه کشورهای همسایه توقع دارن، آرزو دارن که در راستای آوردن صلح با مردم افغانستان همکاری کنن. ولی یک همکاری طور شده میتونه که همیشان از اثر رسوخ خود استفاده کرده، خاصتا پاکستان که شاید اثر رسوخ پاکستان بر طالبان نسبت به دیگه کشورها بیشتر تر باشه که از او اثر رسوخ خود استفاده کنند، طالبان را تشویق کنند که با میز مذاکره بین و رویاروی با دولت افغانستان مذاکره کنند.
چهار روز در این سفر شما با کیها میبینین در پاکستان؟
با وزیر خارجه پاکستان دفعتاً تا حال تعیین شده و با مقامات نظامیشان که هنوز 100% تثبیت نیست، ولی من یقین دارم که اونام رو یک تقسیم اوقات کار میکنند. با بزرگای دینی و مذهبی و علما و بزرگای سیاسیشان، جامعه مدنی و اتاقهای فکریشان.
آیا در عملکرد پاکستان یا پالیسی های پاکستان تغییری آمده در قبال افغانستان؟
علائم ابتدایی نشان میده که تغییر هست در طرز فکرشان، تغییر است در مورد پروسه صلح، در مورد آمدن صلح و ثبات در افغانستان. همین فعالیت هایشان که سفرهای وزیر خارجیشان نماینگر زمی بوده که در منطقه سفر داشتند و کشورها را دعوت کردن به اینکه یک اجماع باشه، یک هماهنگی باشه در مورد از اینکه به چه شکل صلح در افغانستان بیای با و جنگ ختم شه. سفر صدر اعظم پاکستان آقای عمران خان به ترکیه یکی از موضوعات مهم صلح در افغانستان بود. دیروز ولیعهد امارات متحده به اسلام آباد رفته بودند، هر دویشان نمو اعلامی مشترکشان تعهد بردند که در قسمت در پروسه صلح افغانستان کمک خواهد کردند.
بعد از پاکستان قریب به کدام کشورهای دیگر میخواهید سفر نمایید؟
با همه کشورهای همسایه، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، چین و کشورهای کمی دورتر از همسایگی ما، مثلا روسیه و هندوستان، امارات متحده، عربستان سعودی و ترکیه. این کشورها هستند که به شکل از اشکال در 18 سال گذشته در قضای افغانستان دخیل بودند، ولی همشان کوشش دارند که در پروسه صلح دخیل باشند. تا دیروز همگی حرف از جنگ می زدند، امروز همگی حرف از صلح می زدند، یک امر خوشایند است. ولی ابتکارهای متفرق که از کوشش هایی که کشورها دارند، ولی متفرق است. ایران از خود یک ابتکار پیش کرده، ابتکار ابوظبی فرق داشت با او. مثلا ترکیه مون سه جانبه را میزبانی میکنه، روسیه یک ابتکار داشت. وظیفه ما افغانا یا دولت افغانستان میست و باز در دولت افغانستان می وظیفه من از نماینده خاص رئیس جمهور برای من سپرده شده که در میراستا کوشش کنم که ابتکارهای متفرق با هم متحد شوه.
حقیقت در مورد نشست جده چی هست؟ طالبان ای را رد کرده، گفته اطلاع ندارن و هیچ گروه دیگه، کشور دیگه هم ای را تایید نکردن.
خب ای را شما باید تانست که نشست ابودبی که چهار کشور با طالبان دیدند بوده که امریکا و سعودی و امارات و پاکستان، و قرار به این بود که روز اول این چهار کشور با طالبان ببینند و روز دویش باز طالبان با هیئت مذاکراتی دولت افغانستان ببینند، ولی باز طالبان موقفشانی بود که نه، برای ما صلاحیت داده نشده از طرف رهبری طالبان، ما نمیتونیم در طی سفر ببینیم با دولت افغانستان. که طبیعتاً کشورهایی که از قبل کتشان در تماس بودن اونا ناراحت شدن از این گپ، و باز تو گپ بر آمد که گویا مرحله دوم از این دیدار در جده باشه، با این فهم که گویا بین مجلس ابودبی و بین مجلس احتمالی جده در این مدت کار کنه این کشورها و طالبا رقمانی بسازه که در جلسه جده با دولت افغانستان رویاروی مذاکره داشته باشن. ما همه قدر اطلاع داریم، ای که چی وقت باشه، به چی شکل باشه، ما کدام اطلاع رسمی در این مورد نداشتیم.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا، پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که در بخش صنعت تولید و پروسس جلغوزه زمینه سرمایه گذاری بیش از 1 میلیارد دلار وجود دارد. این وزارت و اداره امور دفتر ریاست جمهوری به منظور تشویق سرمایه گذاران روز سه‌شنبه 18 جدی نشست یک روزه سرمایه گذاری توسعه جلغوزه را برگزار کرد. خیرالله رسولی در مورد گزارش می‌دهد.
وزارت زراعت اهداف نشست سرمایه گذاری توسعه جلغوزه را تقویت حکومت و سکتور خصوصی برای افزایش میزان صادرات جلغوزه و سرمایه گذاری های بیشتر در این بخش، بررسی مشکلات و یافتن راه‌های حل آن خواند. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت افغانستان که در این نشست صحبت می‌کرد، پذیرفت که در راستای صادرات جلغوزه این کشور دیرتر اقدام شد، اما با آن هم پس از ایجاد دهلیز هوایی افغانستان چین در 2 ماه گذشته 1100 تن جلغوزه سیاه به چین صادر شده که ارزشان نزدیک به 45 میلیون دلار میرسد. با گفته وزیر زراعت، ترکیه نیز برای خرید جلغوزه افغانستان علاقمندی نشان داده و قرار است که به‌زودی صادرات جلغوزه به آن کشور نیز آغاز شود. آمار وزارت زراعت نشان می‌دهد که افغانستان سالانه 23 هزار تن جلغوزه تولید می‌کند و امسال نزدیک به 1300 تن جلغوزه را صادر کرده است. اما آقای دورانی تأکید کرد که ظرفیت تولید جلغوزه افغانستان به 35 هزار تن در سال می‌رسد و زمینه بیشتر سرمایه گذاری نیز در این بخش وجود دارد. ما 8 میلیارد دلار واردات داریم. ما می توانیم به صورت حداقلی به ارزش 1 میلیارد دلار جلغوزه صادرات داشته باشیم. اگر تولید جلغوزه به حد اعظم برسد، 1.5 میلیارد دلار ارزش آن می شود. خبر اساسی این است که ما برای صادرات جلغوزه سیاه اکتفا نمی کنیم. بیایید جلغوزه سیاه خود را به سفید مبدل ساخته و آن را طلای سفید بسازیم. وزیر زراعت افغانستان مشکلات فراراه سرمایه گذاری در این کشور تایید کرد و به سرمایه گذاران در مورد محافظه کاریشان حق داد، اما تعهد سپرد که حکومت حاضر است تا به حد توان با سرمایه گذاری در سکتور جلغوزه همکاری کند و تسهیلات و امکانات لازم را برای آنان فراهم سازد. همکاری در بخش بسته‌بندی و صدور گواهینامه به معیار بازارهای جهانی مواردند که وزارت زراعت در این بخش ها تعهد سپرد. عتیق‌الله نصرت، رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در این نشست گفت که در 2 ماه اخیر با ایجاد دهلیز هوایی به چین و محصولات جلغوزه توجه بیشتر شده است که این امر سبب تشویق سکتور خصوصی برای گسترش و افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید و پروسس جلغوزه شده است. آقای نصرت افزود:
در سکتور جلغوزه فرصت‌های سرمایه گذاری فراوان وجود دارد، بخصوص در بخش بسته‌بندی، در بخش پروسس و لیبلینگ و برندینگ و در جریان مکمل زنجیری ارزش، یعنی ارزش افزایی یکی از بخش‌های عمده است که با سرمایه گذاری سکتور خصوصی ما میتونیم دستاوردهای بسیار قابل ملاحظه‌ای را داشته باشیم.
رئیس هیئت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان نبود ظرفیت در بسته‌بندی و معیارسازی محصولات را به خاص بازارهای جهانی از مشکلات سکتور خصوصی و نبود گودام‌ها و لابراتوارهای معیاری، تسهیل قرضه به سکتور خصوصی و هماهنگ میان دولت افغانستان و کشورهای مورد هدف صادرات را از مشکلات خواند که حکومت مکلف به حل آنهاست. از سوی هم یحیی خان زدران، رئیس اتحادیه تاجران جلغوزه افغانستان، گفت که جلغوزه به عنوان قلم صادراتی با ارزش در رشد اقتصادی افغانستان اهمیت دارد و صادرات، پروسس و پرورش نهال جلغوزه 3 بخش مهم پلان سکتور جلغوزه است. آقای زدران افزود که برای صادرات جلغوزه هدف آینده کشورهای اروپایی است و در این بخش به همکاری حکومت نیاز است و از حکومت خواست که در بخش سرمایه گذاری روی پروسس جلغوزه و دادن قرضه، بانک‌ها نیز باید با سکتور خصوصی همکاری کنند. رئیس اتحادیه تاجران جلغوزه گفت: در لوی پکتیا ما با سرمایه گذاری 5 میلیون دلاری آماده ایم. جلغوزه به عنوان قلم مهم صادراتی افغانستان قبلا از طریق پاکستان و به نام آن کشور صادر می گردید، اما در 2 ماه اخیر مستقیم با نام افغانستان به چین صادر می شود. سکتور خصوصی تاکید دارد که هرگاه بر اساس خواست بازارهای جهانی جلغوزه پس از پروسس در داخل افغانستان صادر شود، ارزش آن 2 برابر خواهد شد. با صادرات جلغوزه به خارج، نرخ آن در بازارهای داخلی نیز سرسام‌آور افزایش یافته است. سال گذشته 1 کیلو جلغوزه به 1200 افغانی در بازارهای کابل فروخته می شد، ولی اکنون به 2500 تا 3000 افغانی افزایش یافته است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستین. بحران و رکود اقتصادی در ایران موجب شده تا در سال 2018 میلادی حدود 800 هزار مهاجر افغان به کشورشان برگردند. اقتصاد ایران پس از آن با رکود مواجه شد که تعزیرات اقتصادی ایالات متحده پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بر تهران وضع شد و ارزش تومان واحد پول ایران به طور بی‌سابقه ارزشش را در مقابل اسعار خارجی به ویژه دلار آمریکایی از دست داد. گزارش آژانس خبری فرانس پرس را در این مورد از فاطمه حسینی می‌شنوید.
در سال 2018 مجموعاً بیش از 773 هزار مهاجر افغان یا به شکل داوطلبانه از ایران به کشورشان برگشتند و یا به طور اجباری از آن کشور اخراج شدند. این رقم 66% افزایش را نسبت به سال 2017 نشان می‌دهد. به گفته لورانس هارد، رئیس سازمان مهاجرت بین المللی برای افغانستان یا IOM، انتظار می‌رود که شمار بیشتری از مهاجران افغان به کشورشان عودت کنند.
While Afghans were filling many of the labor gaps.
در حالی که مهاجرین افغان تا اندازه زیاد خالیگاه‌های نیروی بشری را در کشورهای همسایه پر می‌کردند، وضعیت اقتصادی در برخی از این کشورها بیش از این برای مهاجرین افغان جذاب نبود، به شمول مهاجرینی که از ایران برگشت می‌کنند.
سازمان بین المللی مهاجرت از سال 2012 میلادی به این سو به طور منظم برگشت مهاجرین افغان به کشورشان را ثبت کرده است و در سال 2018 بیشترین مهاجرین افغان از ایران به کشورشان عودت کردند. برخلاف عودت مهاجران افغان از ایران، در سال 2018 فقط 33 هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان برگشتند. اکثر افغان‌های مهاجری که در پاکستان به سر می‌برند پس از تجاوز اتحاد شوروی در سال 1979 میلادی در پاکستان به سر بردند. بسیاری از افغان‌های مهاجر در طول سال‌های متمادی به دلیل بیکاری و از روی ناامیدی بین 300 تا 500 دلار آمریکایی برای قاچاقبران انسان پول پرداخت می‌کردند تا به طور غیرقانونی از سرحدات عبور کرده و وارد قلمرو ایران شوند. بسیاری از این افغان‌ها که فرصت کاریابی در ایران داشتند، مقدار پول برای خانواده‌هایشان به افغانستان ارسال می‌کردند تا مصارف زندگیشان را تأمین کنند. کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان در ماه سپتامبر سال 2018 اعلام کرد که حدود 1.5 تا 2 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد هنوزم در ایران به سر می‌برند. بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغان را دهاقین تشکیل می‌دهند که حاصلات زراعتیشان به دلیل خشکسالی‌های شدید و پی هم به طور جدی متاثر شده است. علاوه بر برگشت داوطلبانه مهاجران افغان از ایران، شماری از آنان مانند محمد سرور 39 ساله به طور جبری از آن کشور اخراج شدند.
شب تا اتاق بودیم به اتاق. ما را سر شب یامد مامورا بیامون بر دسمان زد ما را بگو داخل اردوگاه. اونجا رد نم کرد. پول نم داد. میگه تو پول ندیم ما رد نم کنه شما. اینقدر سختگیری بود. اینقدر ظلم بود بسر ما. سنون نم داد ما.
شماری از مهاجران افغان مانند نصرالدین که 75 سال عمر دارد با دست خالی و بدون پول به افغانستان برگشته است.
اگر یک لقمه نان پیدا کنیم به دنیای ما مسافرت نمیکنیم، ولی اگر نتونیم باز مجبوریم دیگه.
تقریبا نیمی از مهاجران عودت کننده که شمارشان به بیش از 358 هزار نفر میرسد پس از آن به طور داوطلبانه به کشورشان برگشت کردند که شاهد رکود اقتصادی در ایران شدند و دستمزد و عایدشان را از دست دادند. در سال 2018 میلادی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و وضع مجدد تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران، اقتصاد ایران با رکود مواجه شد. ارزش ریال واحد پولی ایران 50% ارزش خود را در مقابل دلار آمریکایی باخت.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
پیشرفت تکنولوژی باعث رشد تجارت در سراسر جهان شده و چگونگی تجارت، تولید و انتقال محصولات را نیز تغییر داده است. اما کارشناسان بخش اقتصاد و تکنولوژی میگویند که انقلاب دیجیتال در پهلوی فرصت‌ها چالش‌های بیشماری را نیز برای کشورها ایجاد کرده است. برگردان دری گزارش جیم رندل خبرنگار صدای آمریکا را از داوود صدیقی می‌شنوید.
پیشرفت در تکنولوژی‌های مختلف مانند هوش مصنوعی، تجارت الکترونیک و ترجمه توسط ماشین تجارت جهانی را کمک کرده است. کارشناسان بخش اقتصاد میگویند که این تکنولوژی‌ها هزینه‌ها را کاهش داده و به طور ویژه برای صادرکنندگان کشورهای کوچک و شرکت‌های نوپا مفید تمام شده است. سرورهای عظیم کامپیوتری که در بسیاری از کشورها با هم وصلند، به طور مسئول اطلاعات را در سیستم دیجیتال موسوم به بلاکچین تعقیب و ثبت می کنند. نظر به گفته رابرتو ازویدو، رئیس سازمان تجارت جهانی، این سیستم های بلاکچین صادرکنندگان تازه‌کار را در کشورهای دور قادر می سازد تا به مشتریان اطمینان دهند که می توانند محصولات فرمایش داده شده را تولید کنند. Everybody knows
what Volkswagen is. همه با فولکس واگن، تویوتا و ای بی ام آشنا هستند. اما هیچ کس نمی داند که آیا یک شرکت کوچک واقعی و مشروع است؟ آیا این شرکت ها برای چه مدت می شود در بازار حضور دارند؟ و آیا قانونی هستند؟ این پرسش ها را سیستم بلاکچین جواب خواهد داد.
یکی از پیشرفت های دیگر در عرصه تکنولوژی، انکشاف چاپگرهای سه‌بعدی است که ممکن جای شماری از فابریکه های تولیدی را بگیرد و عوض چاپ کردن حرف ها روی کاغذ وسایل مختلف فیزیکی را تولید کنند. جاشوا میلتزر، تحلیلگر تجارت و تکنولوژی در بروکینز انستیتوت میگوید که چاپگرهای سه‌بعدی ممکن جایگزین شغل کارگران کم مهارت در کشورهایی شود که اقتصادشان در حال انکشاف است.
پس از آن فکر میکنم مزیت رقابتی کشورهای در حال رشد را که تا هنوز در بخش کارگران ارزان دارند ضعیف میکند.
سطح دسترسی مردم به اینترنت در مناطق روستایی کشورهای در حال رشد بسیار پایین است. در حال حاضر حدوداً فقط نیمی از جمعیت جهان میتوانند از اینترنت استفاده کنند. آقای میلتزر میگوید که برای پیشرفت جدی نیاز است تا مردم به شبکه اینترنت و وسایل همراه دسترسی کامل داشته باشند.
اساساً خدمات اینترنتی ارزان بخشی از لازمه های بنیادی این مسئله می باشد.
تولید عنصر کلیدی در پیشرفت تکنولوژی محسوب می شود. اما اکثر فعالیت های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از تولید به مدیریت نظریه ها و اطلاعات در اقتصاد خدماتی تغییر کرده است. اقتصادهای پیشرفته دست بالای بر کشورهای در حال رشد دارند، زیرا آنها کارگران تحصیل کرده و با مهارت‌های ویژه‌ای دارند که در صنایع مختلف نیاز است. کلاودی بارفیلد از انستیتوت سرمایه‌گذاری آمریکایی میگوید که انتقال به اقتصاد خدماتی ممکن شرایط پیشرفت را برای کشورهای در حال رشد سخت‌تر کند.
شما شاهد آغاز این روند هستید. فکر می‌کنم انقلاب دیجیتال این روند را بیشتر به پیش خواهد برد.
به باور آقای بارفیلد، سیاست می تواند مسائل اقتصادی را پیچیده تر کند، زیرا ممکن است رهبران کشورهای در حال رشد به این توقع آزادی را که شرکت‌های نوپای دیجیتال برای رشد و توسعه نیاز دارند در اختیار آنها قرار دهند تا از تکنولوژی‌های دیجیتال برای کنترل اجتماع و اهداف سیاسی خود استفاده کنند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنونده های عزیز، و در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه، اما هم تو نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
امریکا غږ رادیو آشنا.